أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. آقای امی جزو کسانی نیست که من دوه را نخیر نه آقای قمی نیست. حالا اگر اونجا هست اشتباه آقای صاحب فسو
و اول من اخذ قید المندوحته و سر رحم بهی و صاحب فسود. در گفتید فهمیدید که صاحب فسود تو ذهن من صاحب قوانین، ما سر جزا ما میموزه نیار کرده بودیم صاحب قوانین بوده، فقط ایشون به عنوان بحث مستقل می قید المندوحه رو مطرح نکرده، اما قید المندوحه رو
افتر در لابلای بیاناتش مطرح کرده.
سه آدرس داریم، سه سفر
در کفایه شاید باشه. نه من اجمالا یک نگاهی کردم به صحبت آیه قمی، دیدم که مطرح نمی کنه من دوباره
محمد مظفر همه هر کس مطرح می کنه نواشی محمد قمی را اولین کسی می
دونه. در لابلای بیاناتش گفته، اونجا که ما گفتیم گفته بله درسته، یعنی بر اساس اونجا در زیل بیاناتش هست اینا. خب اما بسم الله الرحمن الرحیم، به نظر به این که آقای قمی هم مندوحه را خب معتبر میدانن ایراد به ایشون دیگه وارد نیست، ولی بر طبق مبنایی که ندانیم قابل، یعنی مبنایی میشه. اونم مبناییه، بله اونم مبناییه، اولی مبنایی، دومی هم بر اساس مبنا و الا آره مبنایی میشه. حالا او رو در آخر ما گفتیم دیگه، گفتیم که اگر نظر آقای آخون به این باشه که به صورت، البته حالا یک نکته است که در بحث امروز مطرح میشه، اونم که بحث تعدد عنوان بود دیگه ها، در بحث وحدت عنوان و تعدد عنوان بود.
نه
چی بود؟ چرا دیگه در قسم اول و دوم بود دیگه که از جهت تضاد
ها در مثال های قسم اول دوم جاری است ایراد شما، اما در سومی وارد نیست.
در سومی که وارد نیست، در اولی هم اولی و دومی به چه عنوان گفتیم وارده؟ چون اونم که رد میشه، اونم رد میشه، که یعنی حتی البته از باب تضاد ها، از باب تضاد. حالا
جان لاش سوالت، چون سوالی مثلا چند باید زکر بود میشه که نمیدونم درس خارج خب بنابرای هم تولید علم، بعد بنای تولید علم از اینجوری که این چند سال ما فهمیدیم برای اینکه هر چی دو گردی گذشتگان گفتن همه رو باید نقد کنیم، همه رو باید رد
کنیم. بله خیلی ها رو ما تأیید کرده ایم.
نه خیلی نداریم، شما
نه
اکثر شما جمع جور
شما بیایید بگید
ببینید گفتم میخوای همه رو یکی یکی سربستان یمن رو میزنه.
نه 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 ببینید دقت بفرمایید، اصلا و ابدا ما یعنی بنامون این نبوده و نیست، بنای ما نه این بوده و هست. دقت بفرمایید، ببینید نه دقت بفرمایید، ما نقدی به ذهنمون بیاد ازش نمیذاریم، اما این که حتما مثلا این مبنا درست نیست البته بر اثر نقده، ولی مبنای دیگه خود به خود تأیید میشه، یعنی این مبنا رد میشه مبنای دیگه تأیید میشه. نه نقدای مبنایی خیلی ارزش داره،
نقد مبنا ارزش داره.
ببینید نقدای مبنایی در این جهت ارزش داره که شما میخواد نتیجه بگیرید در این بحث، چرا بی ارزش باشه؟ شما دو نکته دارید، یک مرتبه میخواید بر اساس مبنای طرف نقد کنید این ارزش علمی داره، یک مرتبه بر اساس مبنای خودتون میخواد مطلب رو نپذیرید اینم ارزش علمی داره، اما ارزش علمی در تعیین نظر شما در این بحث داره.
ولی جا داشته باشه اینکه محقق خراسانی به آقای قمی میگن که مسئله جزا ده احکام خراسانی قبول داره، آقای قمی هم قبول داره، لذا بر اساس مبنای خودشان صلات فی الحمام از جمله مصادیق است، لذا مطابق مبنای خودشان عدل و دلیل در امکانه درسته. و ما بگیم که چون
حالا
از احکام قبول نداریم این نمیشه، این درسته.
این دو نکته داره، یک ببینید دو نکته داره، یکی این که بر مبنای خودتون این ایراد وارد نیست، این یک بحثه. یکی این که ما قبول نمی کنیم این دلیل را، ما این قبول نمی کنیم بر اساس مبنای ما. بل اون نکته ای که مسئله آیه محقق قمی رو میگه تا با توجه به این که مسئله مندوهه رو ایشون مطرح کرده، بله درسته. اگر ما توجه، یعنی نظرمون به این بود، دقیق بفرمون نظرمون به این بود که اینها مثل محقق قمی بحث مندوهه رو مطرح نکرده، خب بر اساس مبنای خودشون هم قابل قبول نیست.
ما زاویه بیان شازت آقای کار بریم، شما اگه اینا رو در قالب ایراد و محقق خراسانی نگید خیلی خوبه، همانطور که مباحث گذشته روشن شد، از آنجایی که ما تضاد در احکام را قبول نداریم، لذا این نمیتواند برای ما دلیلی محسوب شود.
خب
نه به عنوان ایران،
خب روی همین جهت جایی که مبنایی باشه ما در اول بگیم، لذا در اون بحث اول و نقطه اول ما که گفتیم بر اساس اون چه ما بیان کردیم این مطلب وارد نیست، یک خیلی روشنه. حالا در مسئله نقطه دوم، با توجه به این که نظرمون این بود مثل آقای محقق قمی مندوهه رو مطرح نکند، بحث مبنایی مطرح نکردیم، ولی حالا که این طور مطرح شده که ایشون این حرفو گفته، بله بر اساس مبنای خود ما این ایراد وارده. نه ببینید، ما نمیخوایم یه بحث خدمت شما عرض بشه خام ارائه بدیم و نظری رو که بگیم بعد ما در فلان جا بحث رو کردیم این نتیجه گرفت، خب در همین جا خود به خود این نتیجه رو میگیریم. ما در مقام این هستیم که آرا و انظار پخته بشه، اصلا و ابدا هم اصرار بر این نداریم که بگیم مثلا ادله مرحوم آقای آخون، ادله مرحوم آقای خویی فلان، اینها هیچ کدوم قابل قبول نیست. اتفاقا در بسیاری از موارد ما همین ادله این آقایون مورد تأیید قرار داده ایم در جهات دفاع از نظریه. و این که می فرمید نه این نیست، بله اگر ایراد وارد نباشه، اشکال وارد نباشه، خب این بحث دیگه ای. البته ممکنه ما اشکالی رو الان مطرح کنیم، ایراد رو مطرح کنیم، بعدها بیان مثلا آقا اینو نقد بشه، کما این که دیگران هم ما آمدیم دیگران رو داریم نقد میکنیم. اما اون چه که میخوایم به نتیجه برسیم در مباحث اصول، نیاز به نقد و بررسی داره. ما نظرمون در مباحثمون این است که اولا بر اساس یک اسلوبی بحث ها رو پیش ببریم که مؤثر در استنباط. لذا میبینید که شیوه مباحث ما کاملا متفاوته با حتی اون چه که در کفایه هست. نکته دوم این که بحث ها رو تا اون حدی که مؤثر در استنباط احکام عمیق وارد بشیم. بله ما کار نداره در بحث اجتماع امر و نهی وارد بشیم، همین بحث خدمت شما عرض بشه که امتناع رو مطرح بکنیم، ما اصلا شاید نیاز نباشه که ادله امتناع رو مورد بررسی قرار بدیم. به چه دلیل؟ به دلیل این که در گذشته از اون چه در ذیل ادله جواز رو، از اون چه در ذیل رد قول به امتناع که قول آقای آخوند خراسانی بود، کاملا دلیل ما بر جواز خیلی روشن شده، یعنی محسوسه. بله خب حالا عرض کنیم که این بحث امروزمون یه مقداری طولانیست به نتیجه برسه، حالا دیگه بشینن به قضاوت دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. عرض کردیم در مقام بررسی پاسخ محقق خراسانی در دو بخش باید بحث تعقیب بشود. بخش اول بررسی پاسخ اجمالی ایشون بود که در بحث گذشته مطرح شد، اما بخش دوم بررسی پاسخ تفصیلی ایشون هست. برای بررسی قوت و یا ضعف پاسخ محقق خراسانی به صورت تفصیلی از دلیل اول لازم است فرمایشات معظم الله در هر یک از اقسام سگانه عبادات مکروه جداگانه مورد دقت و ارزیابی قرار بگیرد. اما قسم اول یعنی عبادات مکروهه بلا بدل مثل صوم یوم عاشورا و نوافل مبتدعه، ایشون برای نفی سندیت این قسم از عبادات مکروهه دعاوی دارد. چند تا ادعا رو مطرح میکنه که در حقیقت نتیجهش میشه که اینها نمیتواند سند برای جواز اجتماع امر و نهی باشد. این قسم ادعای اول این است که صوم یوم عاشورا و نوافل مبتدعه در اوقات خاص متعلق نهی می باشند. اینو میپذیرن برام. ادعای دوم این است که صوم یوم عاشورا یا نوافل مبتدعه به همین عنوانی که متعلق امر هستن متعلق نهی هم می باشن، لذا متعلق امر و نهی در این جاها وحدت عنوانی و وحدت معنونی دارد. ادعای سوم این است که تعلق امر و نهی به یک عنوان واحد به برهان قطعی عقلی یعنی اجتماع ضدین استحاله دارد. حتی در نزد قائل به جواز. ادعای چهارم این است که می‌فرمایند اجماع فقها قائم است برای اینکه صوم یوم عاشورا و نوافل مبتدعه در اوقات خاصه صحیح می باشند. ادعای پنجم این است که اجماع فقها قرینه است برای اینکه نهی متعلق به صوم یوم عاشورا و یا نوافل مبتدعه نهی حقیقی مولوی و ناشی از مفسده در عمل نیست، در این عمل. این هم ادعای پنجم. ادعای ششم این است که وقتی نهی متعلق به اونها مولوی حقیقی نبود باید نهی در اونها را یا سوری بدانیم و آن را به امر به عنوان و چیزی برگشت دهیم که بر ترک این اعمال انطباق دارد، یعنی مخالفت بنی امیه. نهیه ولی میخوان بگه در واقع مستحب شما مخالفت بنی امیه امیه کنید با ترک این عمل. مثل مخالفت بنی امیه در ترک صوم یوم عاشورا و یا این که اونها را ارشادی بدانیم و در جهت ارشاد به رجحان ترک اون عمل تفسیر کنیم. و در هر دو صورت اجتماع امر و نهی مولوی حقیقی در این موارد صورت نگرفته است تا بتوان آنها را سند جواز اجتماع امر و نهی معرفی کرد. این چند تا ادعایی است که در پاسخ تفصیلی به زمینه، البته پاسخ اجمالی، چون پاسخ تفصیلی ایشون کاملا مبتنی بر بعضی نکات در پاسخ اجمالی است، ولیکن صحت این فرمایش مبتنی بر این است که هر یک تحقیق در صحت این فرمایش مبتنی بر این است که هر یک از این دعاوی مورد ارزیابی قرار بگیرد. اما ادعای اول چی بود؟ ادعای اول یعنی منهی و عنه بودن صوم یوم عاشورا و نوافل مبتدع. عرض می کنیم نهی از صوم یوم عاشورا و نوافل مبتدع اساساً ادعای بی دلیل و بدون مدرک معتبر است. تفصیل نادرستی نهی از این دو مورد باید در فقه پیگیری شود، ولی ما در ما نحن فی به صورت مختصر درباره نهی از صوم عاشورا عرض می کنیم که تمام روایاتی که از صوم یوم عاشورا نهی کرده اند از نظر سند ضعیف می باشند و اصلا قابل اعتماد نیستند. نخیر، و ما به چند روایت از این روایات اشاره میکنیم، چند روایت مهمشون، حالا روایت متعدده، بعضی ها را اشاره میکنیم که بله آنها هم را بحث کردن، فقط مثل آقای خدمت شما عرض بشه، محقق صاحب چیز محقق بهرانی از جمله کسانی است که البته ایشون حرام میدونه روی جهت این هایش. حالا عرض میکنیم ببینیم بحثمون بشه. بله، بحث کراهت تسامح در کراهات ادله قاعده تسامح در ادله سنن جریان پیدا نمیکنه. خب اشاره میکنیم، حالا یک، محمد ابن یعقوب عن الحسین یا حسن ابن علی الهاشمی، هر دوش ضبطش هست، هم حسینش هم حسنش، عن الحسین ابن علی الهاشمی یا حسن ابن علی الهاشمی، عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن سنان عن ابان عن ابن عبدالملک یا عن عبدالملک، هر دوش هست، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان صوم تاسوعا و عاشوراء من شهر المحرم. فقال تاسوعا و عاشوراء من شهر المحرم، تاسوعا و عاشوراء يوم التاسع و عاشر. فقال تاسوعا يوم حوسر فيه الحسين عليه السلام، حوسر بصاد محاصرش، و اصحابه به کربلا. ادامه داره روایت تا به اینجای مطلب میرسه. و اما یوم عاشورا فیوم اصیب فیه الحسین سریعا بین اصحابه افصوم یکون فی ذلک الیوم، به حالت سوال مطرح میکنه، افا صوم یکون فی ذلک الیوم، کلا و رب البیت الحرام ما هو یوم صوم، کلا و رب البیت الحرام ما هو یوم صوم و ما هو الا یوم حزن ادامه میده و یوم فرح و سرور لابن مرجان و آل زیاد و اهل شام، که شاهدش همون ما هو یوم صومن است. در این روایت حسین ابن علی هاشمی یا حسن ابن علی هاشمی هیچ توصیق و بلکه مدحی ندارد. نه خیر، نه، مضافاً بر اینکه محمد ابن سنان هم وجود داره، حالا محمد ابن سنان ما قبول داریم، ما مشکل نداره، بله، ولی در حسین ابن علی یا حسن ابن علی هاشمی هیچ توصیقی و مدحی وجود ندارد. معرکت الآراء، ببینید
با همه اینا که میگن، با همه اینا که هسته، بعد فقط علامه در المختلف گفته که انه تبین رجحان قوله فی کتاب الرجال، همه آقایی بهش اشکال کردن که ایو رجحان یحصل و معقد ها هولا الاکابر الذین هم عمدت و طائفت فی نقد الرجال، و خود علامه هم در خلاصه نقدش میکنه، بعد فقط از شیخ مفید نقل کرده یه سقه، بعد خودش توقف کرده و بهش عمل نکرده. با این
ببینید بحث توثیق ابن سنان الان از بحث ما خارجه. ما خب سوال اینه که باید تک تک ادله ای رو که در جهت اثبات توثیق مطرح شده دقت بفرمایید. آخه من از جمله ببینید گاه اوقات سوالا رو تقاضاهایی میکنید که اصلا ربطی به بحث نداره. دقت بکنید، ما ببینید، ما تارتن در مقام بررسی توثیق و عدم توثیق ابن سنانی، ما که الان بحث فقهی نمی کنیم که دقت بکنید. نه نگفتیم عکس قضیه است، ما اشکالمون در این بود که گوش عرض کردیم که حسین ابن علی هاشمی یا حسن ابن علی هاشمی هیچ توثیق و مدحی نداره و ضعف روایت نه راجبشون بحث نیست، همه اتفاق نظر دارن، راجبشون احدی اختلاف نداره، هیچ توثیق نداره، هیچ مدحی نداره، ضعف روایت روی این جهت بردیم. حالا توصیق محمد ابن سنان رو که ما پذیرودیم، بله اگر ما می‌خواستیم از جهت ضعف محمد ابن سنان رد کنیم، شما میگید آقا خب ضعفش رو مثلا اشاره کنید که چرا ضعف داره. خب اینجا جاش نیست. ببینید ما که الان نمی‌خوایم که از ببینید چرا شما نه ببینید آخه دقت نمی‌کنید. یه مرتبه ما بحث فقهی داریم آقای آلستون، اینا رو خلط نکنید. یه مرتبه ما بحث فقهی داریم، میخوایم از این روایت یا دفاع کنیم یا میخوایم چیکار کنیم؟ ردش کنیم. و رد و اثبات، دقت کنید، رد و اثبات روایت مبتنی بر این است که توثیق و عدم توثیق این رو ثابتش کنیم. در مانن اولا بحث فقهی نداریم، ثانیا از اون گذشته ما وجه ضعف سند رو گفتیم حسن ابن علی هاشمی است یا حسین ابن علی یا هاشمی است، همین کفایت میکنه برای اینکه این مورد استناد قرار نگیرد. خب حالا علی ابن دومین سن مورد و روایت روایت ها علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوح ابن شعیب نیشابوری یا نیسابوری عن یاسین زریر با زاد یاسین زریر عن حریر عن زراره. این عمده ترین روایاته. حالا عن ابی جعفر و ابی عبدالله قال لا تصم فی یوم عاشورا. ببین اینجا دیگه لسان نهیه، اونجا مفاد به صورت خبری بود اخباری بود، اینجا دیگه لسان نهیه. لا تصم فی یوم عاشورا ولا عرفت به مکه الی آخر، که این روایتم به نوح ابن شعیب و یاسین زریر که هیچ کدام توثیق ندارن ضعیف می باشد. روایات متعدد دیگه هم در خصوص استفاده منهی و عنه بودن صوم یوم عاشورا وارد شده است که هیچ کدام از اینها معتبر نمی باشن. در مقابل روایات دیگر سب کنید با سندهای معتبر وجود دارد که امر به صوم می کند و اینها حمله بر استحباب صوم یوم عاشورا می شود. و به همین جهت می توانیم بگوییم ما دلیل معتبری که ثابت کند صوم یوم عاشورا منهی و عنه هست نداریم، و چه بسا به همین دلیل است که محقق در شرایع از صوم یوم عاشورا به عنوان صیام مکروه یاد نمی کنن و بلکه صوم یوم عاشورا را در جمله روزهای مستحب فقط ذکر می کند و صاحب جواهر هم آن را تأیید می کند لذا ادعای اول از نگاه تحقیقی ما ادعای غیر قابل اثباتی است. نه به خاطر قرائن دیگه است، نه اون به خاطر جمع نیست، به خاطر تعارض نیست. این ادعای اول، لذا ادعای اول ثابت نمیشه. خب بپرسید ازشون. و اما ادعای دوم، خب بله دیگه عرض میکنی، بله نه ما فقط اینو ده. نوافل همین مشکل رو داره دیگه، اونو بررسی نمی کنیم، نمیخوایم ورود کنیم دیگه، یعنی همین نمونه کافیه که چون اینها رو منهی و انه نمیدانیم تا ادعای اول شما ثابت بشه که به دنبال این بریم که آقا توجیهات و غیر ذالک رو دنبال کنیم. و اما ادعای دوم عرض می کنیم بر فرضی که ادله معتبر نسبت به نهی از صوم یوم عاشورا وجود داشته باشد و روایاتی که ذکر شد مشکل سندی نداشته باشد. تصویر تعدد عنوان نظر به ذیل همین روایاتی که دلالت بر التزام بنی امیه به گرفتن صوم یوم عاشورا دارد امکان پذیر است، به این بیان که میگوییم امر در روایاتی مثل صوم العاشورا یا صوم یوم العاشورا کفاره سنتین به خود عنوان صوم بما انه صوم و به عنوان اولی اون تعلق گرفته است، ولی نهی در روایات ناحیه به مشابهت و موافقت با بنی امیه که عنوان دوم برای صوم یوم عاشورا است تعلق گرفته است. لذا تعدد عنوان در اینجا امکان تصویر دارد، اگر البته مجرد تعدد عنوان را در دفع قائله اجتماع ضدین کافی بدانید. مشکل تعدد عنوانه. شما آمدید گفتید که نه، ترک صوم یوم عاشورا ملازم با عنوان مخالفته و ترک صوم یوم عاشورا امر به آن شده، نهی سوری است و میخواد امر کنه به ترک صوم یوم عاشورایی که انطباق دارد بر مخالفت. یعنی در واقع دو تا امر داریم، یک امر به صوم، یک امر به مخالفت با بنی امیه و بحث تزاهمی رو که اینا مطرح کردن. خب ما میتونیم دو تا عنوان دیگه درست کنیم به این صورت که چون از قرائن هم به دست میاد این روایاتی که نهی از صوم کرده همش بحث مخالفت، یعنی التزام عملی بنی امیه را به صوم یوم عاشورا مطرح میکنه. خب ما میتونیم بگیم صوم و یوم العاشورا به خود صوم یوم عاشورا تعلق گرفته، یعنی به ما انه صوم روز عاشورا، اما نهی از صوم به مشابهت به اینها که ملتزم به این کار هستند، به موافقت با اینها تعلق گرفته. و صوم یوم عاشورا دو عنوان دارد، یک صوم روز عاشورا، دو یعنی انجامش میشه انجام صوم یوم عاشورا، دو انجام این می شود موافقت و مشابهت با بنی امیه. لذا یک فعل منهی و انهی، یک فعل چی؟ مأمورون به می باشه. قرائنی که در ذیل روایات ناحیه وجود داره، همون ببینید. بله ببینید، در اونجا در خدمت شما عرض بشه که مثلا در روایت فإن کنت شامتن فصم، در این روایت داره، یا در خدمت شما عرض بشه اون روایت دیگه داره که یوم فرح و سرور، سرور لابن مرجانه و آل زیاد، و در ادامه میگه اینها ملتزم به صوم روز عاشورا هستن. خب احسن تو درسته، ما همینو موافقت نکنید با اینها. ببینید گرفتن روز عاشورا دو عنوان داره، یکی یک روز است، روز است دیگه، امساکه. دوم این که شما اگر این کارو کنید علاوه بر صوم یوم عاشورا موافقت با بنی امیه هم کردید. لذا این فعل دو عنوان داره، یه عنوانش خود صوم بودن، عنوان اولی، عنوان دومش این که با این کار موافقت با بنی امیه میکنید، مشابهت با بنی امیه میکنید. تحت عنوان اول امر دارد، تحت عنوان دوم چی دارد؟ نهی دارد. کلمه مشابهت نیامده، در روایات آمده که اینا ملتزم به این صوم این روز هستن، اینها هستن که این روز رو دارن روزه میگیرن. خب ببینید، نه شما میخواد بحث تعدد عنوان، ما میخوام بگیم تعدد عنوان قابل تصحیحه، قابل تصویر در معنی نفی. اگر شما میخواد مسئله تعدد عنوان رو درست کنید، ببینید ما میخوام بگیم صوم یوم عاشورا فعلی است، یه عنوانش صومه، یه عنوانش موافقت با بنی امیه است. چطور شما در خانه قصر وقتی وای میستید به نماز، یه عنوانش صلات است، یه عنوان قصره، هر دو فعله. در مانه نفی هم شما اگر روزه روز عاشورا رو بگیرید صوم هست، فیکون مأمورن به، موافقت و مشابهت با بنی امیه هست، فیکون و منهیون عنه.
موافقت با بنی امیه زمانی که من به قصد شادی روزه بگیرم، اما در جهت
نه او که حرامه، اون که محصه، اون ما دلیل دیگه داریم. نه 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 نه، ببینید مشابهت همینه دیگه، مشابهت یعنی این که
وقتی
ما ببینید نهایتش اینه دیگه، نهایتش اینه که آقای آخوند ما بهش میگیم که شما میتونید وحدت عنوان درست کنید در صورتی که بحث ترک مخالفت رو، یعنی مخالفت رو مطرح کنید، اما میتونید تعدد عنوان درست کنید در صورتی که بحث موافقت مطرح بشه. در روایات که بحث مخالفت هم نیومده که، در اون روایات ناحیه که مخالفت هم مطرح نشده که. ما با آقای آخون اینو میگیم، میگیم آقا شما میگید حتما این یک عنوانه، میگیم ما حتما نیست، بله میتونید بگید یک عنوانه، بعد نهی رو ببرید روی چی؟ نهی رو به معنای سوریش بگیرید، یعنی از اون ظاهرش چیکار کنید؟ صرفا دست بردارید، نهی رو از ظاهرش دست بردارید، سوریش کنید. چرا سوریش میکنید؟ به خاطر اینکه میگید آقا یک عنوان بیشتر نداریم و این سوری امریست به ترک، امریست به ترک. اینا نیاز به معونه های متفاوت داره.
باید در میاد که مخالفت کنید یا از روایت در میاد موافق نباشید.
خب از حالا ما عرض می‌کنم، ها ما میگیم اگر باید مخالفت رو بخواد استفاده کنید، باید آقا چند تا کار رو مرتکب بشید. لا تصوم رو به معنای امر بگیرید، یعنی در واقع از ظاهر نهیی اون چیکار کنید صرف نظر بکنید، یا ارشادش بگیرید که همه اینها خلاف ظاهره. چرا این کارها رو میکنید؟ میگید به خاطر اینکه آقا یک عنوان که بیشتر نداریم، یک عنوان نمیتونه هم نهی مولوی بهش تعلق بگیرد هم امر مولوی بهش تعلق بگیره، مجبوریم این نهی رو در ظاهر چیکار کنیم؟ تصرف کنیم. عرض ما این است که شما در مانع نفی راه برای تعدد عنوان دارید، بدون اینکه تصرف کنید در لا تصوم و از ظاهرش منصرفش کنید. تعدد عنوانتون این است که این صوم دو تا عنوان داره، یعنی این فعل امساک در روز عاشورا یه عنوانش صوم است، فیکون مأمورا به، اون روایاتی که امر بهش تعلق گرفته، اتفاقا در روایاتی که امر میکنه صوم و یوم العاشورا، بدون اینکه بحث خدمت شما عرض بشه مخالفت و موافقت، و بدون اینکه بحث این که خدمت شما عرض بشه علی رغم این که
دیگرانم انجام میدن شما انجام بدید، این حرفا مطلع باشه. اما در روایات ناحیه، اما در روایات ناحیه نه، در روایات ناحیه این مسئله رو مطرح میکنه که ابن ملجان فلان فلان ملتزم به این امرن. خب ما دو راه داریم، یکی این که تعدد عنوان درست کنیم، راه تعدد عنوان مهیاست و اون اینه که بگیم این امساک در روز عاشورا یه عنوانش صومه، لذا صوم یوم العاشورا به اون تعلق گرفته. ببینید، یکی این که این امساک روز عاشورا موافقت و مشابهت به بنی امیه است، لذا لا تصوم بهش تعلق گرفته، یعنی این نهی به جای خود چی باقی میمونه. اینم ادعای دوم که گفتید آقا حتما وحدت عنوان داره. نه، در مثل صوم یوم عاشورا اتفاقا امکان بحث تعدد عنوانی وجود داره. و اما ادعای سوم و ادعای چهارم و ادعای پنجم، بله نه خیر، تو من بعضی از ادعا رو قبول میکنیم، شما خوشحال بشید.